این همه نمیترسم، نگران این هم نیستم، مردم هر چی میخوام بگم. یه وظیفه ای داره باید انجام بده، خدای متعال انفاق رو دوست داره، گذشت از آن چرا که خدا روزی کرده بهش در راهش رو و در جای خودش رو دوست داره. حالا مردم هر چی میخوان بگن، میگن ریا کاره، ریا شد بگن. مرحوم شیخ مرتضای انصاری رضوان الله تعالی علیه خیلی زاهد بوده، یعنی نحوه زندگی باطنی و ظاهری و همه جوره خیلی در سختی و فشار و مشقت بوده. با وجود این که خب امکانات در اختیار زیاد بوده، اما از اینها استفاده نمی کرده. به مقدار ضرورت ما الان میگیم که مثلا خاتم الفقها و المجتهدین شیخ مرتضای انصاری و با این القاب و اینها ازش یاد میکنیم. در زمان خودش گفتن که این خیلی ریاکاره، اینجور زندگی میکنه تا مردم خیال کنن که خوب آدمیه، بگن زاهده. اومدن بهش گفتن که پشت سر بعضی ها اینا رو میگن. معمولا هم پارکیان خودش هم که میگن، البته اونم تقصیر ندارن، اونم به حسب یه محاسبات ظاهری و دید ظاهری. و هر حال همه انسان ها، همه علما در یک سطح و یک مرتبه از ایمان و تقوا و درجات ایمان قرار ندارن، متفاوته، بالا و پایین داره. بعضی ها دید ظاهریشون غلبه داره بر دید باطنیشون، بعضی ها دید باطنیشون غلبه داره بر دید ظاهریشون. بهشون گفتم که پشت سرت اینو میگن که تو ریاکاری، این کارها رو برای ریا انجام میدی، خالص نیستی. خالص گفت این کارهایی که من انجام میدم، این زهدی که من دارم، این به جا خرج کردنهایی که من دارم که ولخرجی نمی کنم، بی خودی هزینه نمی کنم از بیت المال، کار خوبیه، کار خوبی نیست؟ گفتن که خب نه، خیلی کار خوبیه. گفت پس در این که کار من خوبه و کار من درسته اینها مشکلی نداره؟ گفتن نه، میگن این کار خوبیه، منتها این ریا میکنه. خب ریا مربوط به نیت نمیشه. شما به اینها بگید که این کار اگه کار خوبیه اونها این کار انجام بده، به نیت منم کاری نداشته باشم، نیت من مال خودم. اگر ریا باشه خب عذاب جهنم و اون مال خودم. نیت من بده، عملم که بد نیست، کارم که بد نیست، کاری که من میکنم اونا هم بکنم. یعنی اهمیت نمیده مردم چی میگن، میگه من باید یه وظیفه ای دارم انجام بدم، کارم باید درست باشه، نیت من باید خالص باشه. حالا مردم میگن خالص نیست، بگن حالا مردم گفتن خالص نیست، نیت من ناخالص میشه؟ نه. اتفاقا اگر برای مردم اینجا حساب باز بکنم و دلم شور بزنه و نگران بشم که ای یاد بیدار مردم دارن پشت سر من چی میگن، حالا تازه ناخالص شد، یعنی خدا رو در نظر نگرفتن. حالا که مردم گفتن فلانی ریاکاره، این هم دست از زهدش برداره، بگه خب باشه حالا من دیگه این کار رو نمی کنم. اگر به خاطر خدا این کار رو انجام می داده، از این به بعد هم باید همین کار رو برای خدا ادامه بده. یا کار درسته یا درست نیست. نیتت هم که بین خودت و خدای خودت. این آیه که می فرماید سرًا و علانیه، شاید یک اشعاری به این معنا داشته باشه که اولا نگران این نباش که مردم پشت سر تو چی میگن، میگن ریاکاره، بگن کار درست رو انجام بده، انفاق رو بکن. و ثانیاً سرًا و علانیه، خدا خودش میخواد که تو این کار رو علنی کنی. اگر تو به خاطر این که خدا فرموده که حتی علنی هم انفاق، این کار رو انجام بدی، نیت تو هم خالص به خاطر خدا کردی، خدا فرموده علنی هم این کار رو انجام بده. این دیگه ریا نیست، خالصا. ریا هم باشه، مگه هر کاری که ریایی بود بده؟ اون چیزی که ابتداعا همه ما در ذهنمون بوده و هست این است که میگیم ریاکاری بده، ریا خوب نیست. مطلقا خوب نیست، ریا مطلقا بده. ما تا الان هر چی گشتیم غیر از خدا هیچ مطلق دیگری نداره، یک مطلق در عالم هست کنم خداست، حق عدل. یک بد مطلق داریم، اونم بی‌عدالتیه که یه چیزی سر جای خودش نباشه. بد مطلق. خوب مطلق این که هر چیزی سر جای خودش باشه. حالا بگیم ریا، ریا مطلقا بده؟ ریا چیه که مطلقا بد باشه؟ اون تعریفی که علمای اخلاق از ریا دارند این است که شما کاری را انجام بدی برای اینکه دیگران از این کار شما خوششون بیاد و شما رو مدح کنند، از شما تعریف کنند و شما برای این که در دل اونها جا باز کنید این کار رو انجام دادید. یک کار که مردم دوست دارن، میپسندن، فاعل اون کار رو ازش تعریف میکنن، تمجید میکنن. شما اون کار رو انجام بدی ولی اینکه تو دل مردم جا باز کنی، این تعریف ریاست. حالا ببینید این تعریف ریا مطلقا بده و هیچ مورد خوبی نداره یا نه این هم مطلق نیست؟ تا کجا باشه؟ هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره، هر عمل جایی و هر فعل مقامی داره. نگاه کنیم ببینیم این عمل رو کی داره انجام میده، با چه نیتی داره انجام میده. صرف این که این کار رو داره انجام میده تا دل دیگران جا باز کنه، مثلا داره انفاق میکنه در راه خدا ظاهرا، پول میده به فقیر، کمک میکنه به مسجد، علنی هم هست. دیدید گاهی اوقات میخوان یه کار خیلی این چنینی انجام بدن، اون کسی که میاد و این تبلیغ رو میکنه اول خودش میگه من فلان قبل من خودم میگم، اعلامم میکنه که دیگران متوجه بشن که ببینید که من خودم اول کار این مبلغ مثلا قابل توجه رو برای این کار دادم. زلزله زده ها مثلا فرض بکنید، زلزله اومده از شخصیت ها نمیدونم کی کجا اینا همه اعلام تلویزیونی میکنن که ما این مبلغ رو کمک کنیم به زلزله ها. خب این اشکال داره؟ چه اشکالی داره؟ یه وقت هست که اصلا برای این نیست که تو دل کسی جا باز بکنه که مشمول تعریف ریا بشه. ریا این بود که اون کار رو انجام بدی تا تو دل دیگران جا باز کنی دیگران ازت تحریف کنن، تمجید کنن، برای حرف دلت خوشه که دیگران نظرشون نسبت به تو مثبت شد. خیلی نماز میخونم، دیدن این خیلی نمازهای خیلی عالی با قرائت طولانی، سجده های طولانی، رکوع های طولانی، با نوت مفصل، گفتم که ماشاءالله شما خیلی به سر خوبی هستی، کارت درسته. گفت تازه روزه هم هستم. خبر نداره روزه هم هست. خیلی اینجا دقت کنیم، فرض کنیم اینهایی که دارن انفاق میکنن، دستگیری میکنن، به قصد این است که تو دل دیگران جا باز کنند، یعنی قصد ریایی داره دیگه، از این سریعتر، از این روشنتر قصدش هم ریا. نماز خونده ریایی، روزه گرفته ریایی، برای اینکه میخواد نظر دیگران رو جلب کنه به سمت خودش. مطلقا بده، ما گاهی اوقات توجه نداریم، یه چیزی رو همینجوری میگیم، یه بله 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 شعار میدیم، شعار ندیم. الان ما در مقام شعار بدیم، میخوام بررسی کنیم ببینیم اگر کسی به کاری رو انجام داد تا تو دل کسی جا باز کنه که اسمش ریاه، این کار بده یا نه؟ میتونه خوب باشه یا نمیتونه خوب باشه؟ تشویق کودکان معناش چی؟ اصلا تشویق برای چی؟ دیگران رو چرا تشویق میکنی؟ این بچه الان اومد اینجا قرآن رو از حفظ مثلا شروع کرد خوندن، بهش گفتیم احسن، باری کرد، ماشاءالله، برای صلوات فرستادیم بر محمد و آل محمد، خب این تشویق میشه، ما این کار کردیم که تشویقش کنیم، او هم تشویق شد. تشویق شد یعنی چی؟ یعنی انگیزه پیدا کرد که از این به بعد برای این که بهش احسن بگم، بهش آفرین بگم، برایش صلوات بفرستم بر محمد و آل محمد، این از این بدر به خاطر این کارا انجام بده، بیاد حفظ کنه قرآن رو. قرآن که حفظ کرد اصلا برای چی رفته حفظ کرده؟ به خاطر تشریف رفته حفظ کرده، به خاطر اینکه تو دل اطرافیانش، پدرش، مادرش جا باز کنه. اگر اون به شما کنم که رغبت به این که در پدرش، مادرش دوست دارن که او این کار رو بکنه، این نبود این کار رو نمیشن. این اسمش ریاض باشه ولی بجاست، بجاست یعنی ریاض بجا هم داریم. شما اگر رفتی جلوی آینه خودتو نگاه کردی، تمیز کردی، موهاتو شونه کردی، خودتو اصلاح کردی، مرتب منظم تر و تمیز، میخوای بیایی تو جامعه، میخوای بیایی تو اجتماع، ازت بپرسن که چرا خودتو اینجور مرتب و منظم میکنی؟ میگه برای اینکه وقتی میرم پیش دوستان، پیش رفقان، پیش مردم، از من بدشون نیاد، نه از من خوششونم بیاد. عجب. پس برای اینکه دیگران ازت خوششون بیاد داری خودتو آراسته میکنی، این میشه ریا. خوب بشه، خود خدا دوست داره یک چنین انسانی رو که پاکیزه باشه، مرتب باشه، نظیف باشه، مردم دوستش داشته باشن، مردم ازش خوششون بیاد، بعدشون نیاد نگاش میکنن. خود خدا اینجا میگه این ریا، ریا خوبه، کار انجام بده، نگران چیز دیگرش نباشه. اینجور نیست که هر ریایی بد باشه. این بحث خیلی عقل ما رو زیاد میکنه، یعنی ذهن ما رو از حالت نگاه شیشه‌ای دست میده. یه بازی به ما میده که برگردیم مراجعه کنیم به عناوین و مفاهیمی که در ذهن خودمون داریم و داشتیم و برای اینا یه حسابهایی رو باز کردیم، برگردیم و یک کاوش جدیدی کنیم در اونها. شاید اینجورم که تا حالا خیال میکردیم نباشه، نیاز به یک تجدید نظری باشه، نیاز به یک اصلاحیه هایی باشه. اون ریایی که مذموم است، ریایی است که به شرک بیانجامد، شرک بالله. که حالا اون هم باز محل بحث است و که یعنی چی، و در نهایت هیچ مطلقی غیر از خدا نیست. اگر خدا گفت این کار رو من دوست دارم بکن، اسمش ریا باش، میشه خوب. همون ریایی که ما میگفتیم بده، خدا بگه این کار رو بکن، خدا بگه این ریا رو انجام بده، میشه خوب.
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. کسی که از مخلوق تشکر نکنه، از خالق تشکر نکرده، خدا دوست داره اگر کسی کاری برای شما انجام داد ازش تشکر کنی، بگو دست درد نکنه، تشویقش کن. خب من تشویقش کنم، اگر اون واقعا خالص خالص باشه چه دردش میخوره؟ نه دیگه، یعنی فرض این است که خالص خالص نیست، یه مقدار از نیتش به خاطر همین تشویق شماست. شما که تشویقش میکنی اون روحیه میگیره، جون میگیره، امیدوار میشه، میگه قدر کار منو دونستن، برای کار من ارزش قائل شدن، بی تفاوت از کنارش رد نشدن. خدا اینو دوست داره که شما تشویقش کنی. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. کسی که از مخلوق خدا تشکر نکنه، از خالق هم تشکر نکرده. میخوای از خدا تشکر کنی، برو مردم رو تشویق کن در کارهای خوب، در کارهای خیر. یعنی اون نگاه مطلق بینی نسبت به عناوین افعال رو کنار بگذار. یک خوب مطلق در عالم بیشتر نیست و اون هم خداست و اون هم حقه. ببین حقه یا حق نیست؟ اگر حقه، بجاست، اسمش هر چی که هست خوبه، اسمش هر چی هست. امام جماعت میاد مسجد نماز جماعت برپا میکنه، برای چی میاد؟ امام جماعت میاد مسجد نمازش رو میخونه به جماعت، برای چی میاد مسجد؟ خب این میتونست خونه خودش واسه خودش نمازش رو بخونه دیگه. اومده جماعت برپا کنه. البته اگه بیاد، معمولا نمیاد، ولی بنا داره که انشالله بیشتر بیاد. میاد مسجد جماعت برپا کنه، به خاطر مردم میاد، به خاطر جماعت میاد. جماعت بخواد برپا بشه دیگه، یعنی قصدش و نیتش از این که میاد جماعت اینیست که جماعت برپا کنه. اشکال داره؟ نه، مرضی رضای خداست، دستور خدا به اینه. اسم این ریاست؟ باش، اصلا به قصد این میاد که جماعت برپا بشه. خدای متعال همین قصد رو هم دوست داره، میگه باشه، میخوام همین کار بشه. هر کجا که خدای متعال، یعنی حق بود، درست بود و خدا دستور داد، فرموده و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، اولو الالباب در خفا و آشکار انفاق میکنن. دیگه اینجا نباید بگی که خب این آشکار نمیشه که آخه آشکار باشه ریا میشه. اولا ریا نمیشه، ثانیا ریا بشه. از ریا میترسی؟ از کلمه ریا میترسی؟ از خدا بترس. خدا داره میگه این کار رو من از تو میخوام. دیگران رو تشویق کن. میگه آخه من تشویق کنم انگیزش خراب میشه. یکی از مسائلی که ما بله حالا در فقه این بحث که آیا اصلا این قصد قربتی که در نماز و عبادات و اینها خواسته شده و فرمودن فقها، این اصلا اینجوریه یا نه؟ نماز رو خدا میخواد، اما اینکه به قصد چی باشه، این قصدشو یک دونه روایت نداریم که قصدش چی باشه که بگه واجب است که چنین قصدی باشه. بهتر است که به قصد اطاعت امر الهی باشه. اما اگر نماز میخونه به قصد اطاعت امر باباش، اشکال داره؟ بچه هست، نماز میخونه به قصد اطاعت امر باباش، از ترس خدا نیست، از ترس باباشه. خدا میگه چی؟ خدا میگه این نماز باطل نخون، یا میگه نه همینم خوبه، همینم خوبه، همین جاها شروع میشه دیگه. آخه این بچه که از همه اول کار خدا رو نمیشناسه، این باباشو میشناسه. نماز میخونه به عشق باباش، باباش دوست داره که این نماز بخونه، اینم به خاطر اینکه باباش گفته نماز بخون، به باباش علاقه داره، داره نماز میخونه. بخونه، نگو نخون، نگو باطله. تشویقش هم بکن، میبینی داره نماز میخونه، تشویقش هم بکن، بگو این دفعه اگه قشنگتر بخونی یه جایزه هم بهت میدم. نگو نه 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 نه، این قصد قربتش خراب میشه. نمازم که قصد قربت نداشته باشه باطله. نه، اینجوری نیست. قصد قربت مربوط به فقه و اعمال فقهی نیست، این مال مراحل بالاتر از فقه و اعمال فقهیه. قصد قربت باشه این انسان مرتبه قیامتیش عالیه. قصد قربت نباشه عملش خوبه، عملش درسته، مشکلی نداره، نمازشو خونده، صحیح هم خونده، خیلی هم صحیح خونده، ولی هنوز مراحل قیامتیشو طی نکرده. اون مراحل قیامتی غیر از فقه و اعمال دنیایی که داره انجام میده، اون مرحله مرحله بالاتره. یعنی یه مرحله مرحله صحت و بطلان فقهیه، یه مرتبه مرتبه یه قبول و عدم قبولیه که بالا میره یا بالا نمیره، در همین حد خودش. قصد قربت، اخلاص. گذشته از این که بسیاری از کارهایی رو که ما خیال میکنیم درش قصد قربت نیست، قصد قربت میتونه باشه و هست. یعنی مثلا فرض بکنید شما خودتو آراسته میکنی تا دیگران بعدشون نیاد از شما، نگاه میکنن به خوششون بیاد، خب ظاهرا میگیم این قصد قربت نداره، به خاطر مردم داره خودشو آراسته میکنه. خانمی تو خانه خودشو آراسته میکنه برای شوهرش، خب ظاهرا میگن که خب این برای خدا نیست که، این برای شوهرش داره خود این کارا رو انجام میده. یعنی هوا ان منصورا، نه، چرا داره این کارو برای شوهرش میکنه؟ چرا شما خودتو آراسته میکنی که مردم ازت بدشون نیاد و ازت خوششون بیاد، وقتی نگات میکنن حالشون به هم نخوره؟ به خاطر اینکه این کار مطلوب خداست، خدا این کار رو دوست داره. با همین نیت خدا این کار رو با همین نیت دوست داره. یعنی اینجا شد دو تا نیت. یه نیت این است که شما این کار رو انجام میدی، یعنی اگه ازت بپرسن چرا خودتو آراسته کردی، میگی به خاطر مردم. بگن چرا خودتو به خاطر مردم آراسته کردی، یه سوال دومی مطرح بشه، میگی به خاطر خدا. یعنی آخرش میخوره به خدا. یعنی دو تا سوال رو هم دیگه که مطرح بیاد سوار بشه، اولش سوال اول سر از مردم در میاره، سوال دوم سر از خدا در میاره. کسی که اجیر میشه، این در فقه مطرح شده، کسی که اجیر میشه نماز بخونه برای میتی، بابت این عقد اجاره پول میگیره، اگر بگن که برای چی داری نماز میخونی، میگه به خاطر اینکه پول میگیرم، اجیر شدم، اجیر شدم پول گرفتم باید نمازشو بخونم. خب میگن این که برای خدا نشد که، تو واسه پول داری نماز میخونی. جوابش این است که همین عمل میتونه برای خدا باشه، میتونم البته نباشه، یعنی دیگه مرحله بعد سوال بعد نداشته باشه، ولی میتونه داشته باشه. که چرا برای این که اجیر شدی داری نماز میخونی، بگه به خاطر این که دستور خداست، خدا این کار رو اجازه داده، من دارم طبق دستوری که خدا اجازه داد عمل داد، فرمان داده، من دارم طبق اون عمل میکنم. این همین شد قصد قربت دیگه. یعنی پای خدا اومد وسط. که اصطلاحاً بهش میگن دائیه بر دائی، دائیه بر دائیش خدا، داعیش خدا نیست. یعنی اون انگیزه اولیه‌ای که ظاهراً سوال میکنه این خدا نیست، اما وقتی از این داعی سوال میکنیم که داعیت بر این داعی چیه، انگیزت بر این انگیزت چیه، میگه خدا. پس همیشه هم اینجور نیست که با قصد قربت جمع نشه. خیلی از موارد هست که میتونه با قصد قربت جمع هم بشه. حالا اینجا خدای متعال فرموده که اولول الباب اون کسانی هستند که اینها میفهمند که انفاق در راه خدا چه در خفا چه در علن و آشکار این خوبه، اینو ترک نمیکنم دیگه، حساب هیچشو دیگه نمیکنم، به هیچیش کاری ندارم، که نیت چی میشه قصد چی میشه ولش کن، همه رو بذار کنار، دستور خدا رو عمل کن. خدا میفرماید این کار رو من دوست دارم، تموم شد دیگه، اسم نگذار رو بگه نه نمیشه، اگر علنیش کنم ریا میشه، نه دیگه ریا نمیشه، برفض ریا بشه، خدا میگه من اینو دوست دارم. عزاداریه برای امام حسین، اصلا ریایش قشنگتره، علنیش خوشگلتر میشه. مده و روزه خون که داره روزه میخونه میگه بلند گریه کن، مجلس امام حسین رو گرمش کن. ای خب من بلند گریه کنم خب ریا میشه؟ نمیشه. خب بشه، بشه، مطلوبه. کی گفته هر ریایی بده؟ نماز تو فرادا مخفیانه یواشکی نخون، بیا تو مسجد علنی جلو چشم همه ببینن داری نماز بخونی. آخر ریا میشه؟ اینا وسوسه های شیطان، بریز دور. ریا میشه چیه؟ نماز تو جماعت بخون، اگر میدونی نماز جماعت دیرتر برپا میشه صبر کن، اول وقت نماز نخون فرادا، نماز اول وقتی که بهش سفارش شده صبر کن، دست نگه دار، بذار جماعت که برپا شد با جماعت بخون، اون فضیلتش بیشتره. این دیگه زد رو دست این که ریاش قشنگتره، اگه ریا میشه ریاش قشنگتره، ریاش بهتره، مطلوبتره، خدا بیشتر دوست داره. ریا هم خواستی بکنی برای خدا کن. خیلی عالیه آدم هر کاری که میخواد بکنه برای خدا کن، یعنی در ریا کردنت هم خالصاً لوجه الله. اینا رو اگه تونستیم بفهمیم و اینا رو تونستیم با هم دیگه جمع بکنیم، وقت شاید بتونیم انشالله از اولول الباب باشیم، یه خود عقلمون زیاد بشه، فهممون بالا بره و دیگه کلیشه‌ای نگاه نکنیم، کلیشه‌ای برخورد نکنیم. و یدرعون بالحسنت السیئه، بدی را با نیکی و خوبی برطرف ساختند. یدرعون بالحسنت السیئه، اولوالالباب بدی رو با خوبی پاداش میدن، جبران میکنن. با خوبی کردن بدی ها رو برطرف میکنن. مگر اولوالالباب بدی هم دارن که با خوبی این بدی ها رو برطرف کنن؟ دنیا محل بدیه، دنیا جایی نیست که همه چیش خوب باشه. که دنیا محل بدیه، دنیا محل فساده، دنیا محل ظلمه، دنیا محل بیعدالتیه. برای همین شده دنیا، دنیا محل گناهه، محل زشتیه، به همین خاطر شده دنیا. اونی که مهمه اینه که وقتی بدی رو اینها میبینن، اینو با خوبی رفو میکنن، ماله میکشن، صاف و صوف میکنن، درستش میکنن، بدی ها رو تبدیل به خوبی میکنن. یه معناش این است که از چی میگن که فرصت ها رو تبدیل به فرصت میکنن، تهدید ها رو تبدیل به فرصت میکنن. تهدیده یعنی بده، بده، سیئه است. این همونو ازش فرصت به دست میاره، یعنی بهترین بهره برداری و استفاده مثبت رو ازش میکنه. میگه حالا که اینجوری شد منم اینجوری میکنم. منتها حسن استفاده میکنن، بعضیا سوء استفاده میکنن، از تهدیدها سوء استفاده میکنن. نگاه میکنه ببینه که اوضاع احوال چجوریه، برای خودش فرصت میشه، تهدید رو فرصت میکنه، منتها به خاطر منافع شخصی خودش. اصلا کاری نداره که اوضاع و احوال بازار و اقتصاد و جامعه چجوریه. میگه فرقی نمیکنه برای من، من تو هر شرایطی منافع خودم رو تأمین میکنم و تضمین میکنم. دلار بره بالا بلدم چجوری، دلار بیاد پایین بلدم چجوری. اینا بعضی اینجوری هم تو هر موقعیتی تو هر شرایطی منافع خودش رو تضمین میکنه، تأمین میکنه به بهترین شکل. همونیست که میگیم که تهدیدها رو تبدیل به فرصت میکنه. اولوالالباب اینها یدرعون بالحسنته السیئه، اینا رو با حسنه یعنی کارای درست، کارای خوب، نه هر کاری، تهدیدها رو با کارهای خوب درستش میکنن، فرصت میسازی میکنن. جمعیت کم میشه، از کمبود جمعیت نهایت بهره برداری رو به نفع کشور. جمعیت زیاد میشه، از کثرت جمعیت نهایت بهره برداری مثبت رو به نفع کشور. قیمت دلار پایین میاد، نهایت بهره برداری رو به نفع کشور نه شخص. بالا میره، نهایت بهره برداری هر جوری بشه. این مثال ها رو میزنم برای اینکه خورده اینا برای ما ملموستره الان تو این شرایط و اوضاع و احوال. همین روش و همین منوال باید تو تمام زندگی ما برپا باشه. خدا بهت فرزند صالحی عطا کرد، نهایت بهره برداری مثبت رو از این موقعیت و امکان به. خدایی نکرده فرزند ناصالحی بهت داد، باز هم میشه از همین نهایت بهره برداری مثبت و به نفع خودت، به نفع آخرتت. بهت ثروت داد، نهایت بهره برداری مثبت و از ثروتت بکن، انفاق کن. ثروت رو ازت گرفت، باز نهایت بهره برداری مثبت رو بکن، صبر کن، تحمل کن، رشد میکنی. صبر بر شدائد و گرفتاری ها، صبر بر مصائب. نعمتی بهت بده، یه وظیفه داری. نعمتی ازت بگیره، باز یه وظیفه دیگه پیدا میکنی. به وظائف در هر زمان در هر شرایط عمل کنی، بهترین بهره برداری رو کرد. یدرعون بالحسنته السیئه، بدی رو به بهترین شکل ازش نهایت بهره برداری و مثبت رو میکنه. نمیگذارن هیچی حروم بشه. یعنی هیچی رو بد نمی بینن. آدم اگر چیزی رو بد ببینه تموم کار، یه وا مصیبتا میگه و میشینه زمین، تموم شد دیگه. این فاتحهش کاریش نمیتونه بکنه، میگه وا مصیبتا. انسان الهی، اولوالالباب اینجوری نیستن. مصیبت اومده میگه خیلی هم خوبه، خیلی هم عالی، بلدم چی کار کنم، بلدم ازش چه استفاده ای کنم، درستش میکنم. یدرعون بالحسنه السیئه، بلدم چی کار کنم. یه کاری میکنم که خیلی هم بهتر از قبلم بشم، از قبلش خیلی هم بهتر بشم. اونایی که این مصیبت رو نیامده سرشون، اونا بگن کاش که این مصیبت واسه ما میامد. انسان دانا و زیرک اینه دیگه. میگیم اینجوریان، اینا سیاست ندارن. تو هر شرایطی بهترین تصمیم رو میگیرن، بهترین بهره برداری رو میکنن. همیشه هم راضی هم. چرا راضی نباشه؟ چون هرچه پیش آید خوش آید. نگاهش اینه، واقعا تبدیل به خوشی میکنه اون بدی رو، اون ناخوشی رو تبدیل به خوشی میکنه. خب هرچی پیش آید خوش آید. امام موسی بن جعفر علیه السلام گرفتن انداختن زندان. خب حالا تا حالا تو زندان نبودیم، یه وظایفی داشتیم انجام، حالا اومدیم زندان اون وظایف رو نداریم، یه وظایف دیگه پیدا کردیم. شروع کرد نماز خوندن و صفا کردن به خدا. هر جا بریم وظیفه داریم، هر جا بریم خدا هست، حق هست. در هر شرایطی که اینجور نیست که مثلا یه شرایطی باشه که خدا نباشه، خدا همیشه هست. تو دنیا باشه خدا هست، راضیه. بمیره بره تو عالم برزخ، بازم میگه خب بدنم از دنیا رفت، خودم که هستم، خدا هم که هست، بازم راضیه. از مردن نمیترسه، از مردن بدش نمیاد. تازه میگه بهتر شد. شعرم میگه ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای پر کویش سر بالی چی، به هوای سر کویش پر و بالی بزن. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی. اوه این خیلی اصلا اولو الالبابه. یدرعون بالحسنه السیئه، به بهترین نحو از تهدیدها فرصت استفاده میکنه. مرگ اگر مرد است گو نزد من آن، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ، من ز او جانی ستانم بیدرنگ. تازه ذوقشم گرفته، خوشحالم هست. میگه مردن نعمته. نگاه آدم ها به مردن دو جوره، یه عده میگن مردن مصیبته، نقمته، یه عده میگن نه آقا مردن نعمته. و یدرعون بالحسنات السیئه لهم اولئک لهم عقبة الدار. خوب عاقبتی دارن اینا، چون هر چی جلو میرن هر اتفاقی میافته قشنگ میشه، خوب عاقبتی میشه دیگه. همیشه رو به بهتر شدنن. هر حادثه ای رخ میده میگه خوب شد این اتفاق افتاد، الحمدلله داریم به زمان ظهور نزدیکتر میشه. آقا مصیبت زیاد شده، میگه خب به جاش ظهور نزدیکتره. اصلا نمیشه اینو ناراحتش کرد. هر چی بدی بیشتر میشه میفرماد یملع الله الارض قسطا و عدلا بعدما ملأت ظلما و جورا. فواره چون بلند شود سرنگون شد، تموم شد. اینو کسی میتونه ناراحتش کنه؟ اینو کسی میتونه ناراضی و ناخوشایندش کنه؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.